دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسه گذشته رساله حی ابن یقظان رو، اون قسمت هایی که مربوط به بحث ما میشه، مورد بررسی قرار دادم و قسمت هایی رو که بتونیم یه مقدار نزدیک شیم به درکی ولو مهالود از نفس و روح برامون روشن کرد و روشن بکنه. صحبت از حی ابن یقظان این بود که گفت من در شهرم بودم. عرض کردم در شهرم بودم، در هر اون چیزی که باور ماست و کامفورت زون ما هستش، اونجا شهر ماست و شما بسیار به ندرت پیش میاد که از شهر خودتون خارج شین. انسان ها عموما همینطورن و اگر هم خارج شید یک مدت کوتاهیه و دو مرتبه بر میگردید به اونجایی که شهرتونه. اصولا زمانی که ما از این قسمت امن، این محل منطقه امن فکری صحبت میکنیم، شما ببینید هر کدوم از ما به یک باوری در یک صندوقی اونجا خودمون رو آروم میبینیم، اونجا خودمون رو در آسایش و راحتی میبینیم و حاضر نیستیم به هیچ عنوان از این صندوق خارج شیم. اگر هم خارج شدیم موقتا باید هم دلایل بیرونی داشته باشه، باید هم دلایل بیرونی داشته باشه که ما بخوایم از این شهر بیایم بیرون. این عموم مردم جهان هستن، انسان هایی که در نفس اماره، در هویت فکری اسیرن. ببینید مثلا شما فرض کنید یه مسلمون هستین، یه دوستی دارید، این دوستتون مسیحیه، الان مرحوم شده. شما همیشه برای عبادت کامفورت زون شما اینه که برید مسجد. حالا برای مراسم این دوستتون مجبور میشید بیاید کلیسا، یا برعکس یک مسیحی دوست مسلمونی داره و میاد به مسجد، اونجا محل امن این دیگه نیست. آدمی که در زندگی سطحی غرقه، آدمی که در تمام زندگیش اون آرامشش جو گفتن و مهمونی رفتن و رقصیدن و خوردن و خوابیدن و فقط یک قشر سطحی داره، حالا ممکنه مدارج بالای تحصیلی هم داره، اونا رو بذارید کنار، اگر شما 10 دقیقه یک ربع از مسائل عمیق هستی و هستی شناسی و اندیشه بشر، انسان شناسی و اینجور چیزها صحبت کنید، فوری خسته میشه، میگه این حرفا رو بذاریم کنار، بریم ببینیم اون جوکه چی گفت، یه آهنگ بذاریم بلند شیم برقصیم. این یعنی شهر فرده، فرد در اینجاست. الان به دلایل بیرونی تو یک مهمونیه دوتا انسان صاحب اندیشه پیدا شدن، یک صحبتی رو دارن میکنن، این مجبور شده کشیده شه به اینجا. حالا ما عمدتا از شهر خودمون بیرون نمیایم، از جای امنمون بیرون نمیایم. اساسا حرکت ارادی از سمت از در مسیر خارج شدن از شهر، اراده محکم سلوکه که شما مطلقاً در انسان‌ها بسیار نادر می‌بینید. فقط ممکنه که ما شهرمون رو تغییر بدیم. از این شهر تا الان این شهر منطقه امنی برام بود، مثلا اهل بزن و برقص بودم، همه اون افکار، الان بهتر اینه که برم توی رقص عرفانی، برم ببینم عرفان چی میگه. از اینجا دیگه خسته شدم. دیدید یه کتاب قصه رو میخونن ازش خسته میشین، یه خواننده مورد علاقتون ازش خسته میشین، یکی دیگر رو گوش میدید. این تغییر صندوق هاست، بسیار بهش دقت کنید. یعنی من اگر امروز دیگه اهل این کار و اون کار نیستم، نه بدین معنی که از صندوق اومدم بیرون، بدین معنی که از این سیستم خسته شدم، حالا یه سیستم دیگه ای رو انتخاب میکنم، میرم توی شهر دیگه، توی اون شهر، توی اون صندوق من میبینم دارم اعتبار بیشتری میگیرم، بهم میگن صوفی، بهم میگن مرد خدا، بهم میگن او میدونی این دنبال رو اون فرقه است، خب ترجیح میدم تو این شهر بمونم. اینها نزهتگاه نیست. کلمه نزهتگاه رو به کار برد جناب شیخ الرئیس، من قصدم باز کردن اونه. یعنی توجه به این داشته باشید، من اگر تا دیروز اهل یک مسیرهایی بودم، الان بدون اینکه در پشت این آگاهی باشه، آگاهی، آگاهی و آگاهی، عمدترین، بالاترین، مهمترین مراقبه، ذکر، سما، هر چی بگیرید آگاهیه، همه چیز زیر مجموعه آگاهی میشه، و بخوام خودم رو منتقل کنم به یک مسیر دیگه، این همون داستانه، من همون آدمم، تغییری درم ایجاد نشده، فقط از یک شهر رفتم به یک شهر دیگه. اینی که من هانا آرنت رو انتخاب کردم و دارم توضیح میخوام بدم، میخوام این رو باز کنم، از یه صندوق توی صندوق دیگه رفتن بدین معنی نیست که ما از شهر به نزهتگاه رفتیم، به تفرج رفتیم. تفرج مطلقاً متفاوته. شما ببینید مثلا من اهل به اصطلاح موزیک پاپ بودم، حالا به دلایلی تشخیص میدم که برم توی موسیقی سنتی یا موسیقی عرفانی، یک نشون میدم که حرکتی درم ایجاد شده. این موسیقی، این کنسرت با اون کنسرت، نه هیچ کدوم با هم فرق نمیکنه. اینا رو توجه کنید، دارم فقط شهر رو عوض میکنم. اما اون چیزی که به عنوان نزهتگاه جناب شیخ الرئیس داره مطرح میکنه، اون چیزهایی رو که من دارم میگم، اگر نام ببرم از هانا آرنت یا هایدگر یا هر کسی دیگه، حرفای اوناست. غیر از این هر چی که میگم مسئولیتش با منه، حرفای منه و من دارم میزنم. حالا کسانی میتونن پذیرا باشن، میتونن پذیرا نباشن، پذیرا نباشن. به طور کلی شهر، وقتی که ما هستیم، شهر کلکولیتیو تینکینگه، تفکر حسابگرانه. شما هر کجا که هستید، واسه همین میبینید فرق نمیکنه، دارید روی یک حساب کتابی میرین جلو. هر همون اون زمانی که در یک مهمونی داریم میزنیم میرقصیم، یه حسابگری داریم. در زمانی که میریم در رقص سماع عرفانی، یه حسابگری دیگه داریم. زمانی که میریم مرید میشیم، یه حسابگری دیگه داریم. زمانی که وارد علم و فلسفه میشیم، یه حسابگری دیگه داریم. تمام اینها کلکولیتیو تینکینگ، تفکر حسابگرانه است. اینها به معنی نزهتگاه رفتن نیست. ببینید، شما همیشه در تفکر حسابگرانه دلیل و استدلال پشتش قرار میگیره. بدون دلیل کاری رو انجام نمیدین. شما در اونجایی که هر نوع حسابگری میاد، به این میگن تفکر حسابگرانه. به هیچ عنوان ما چی خوبه چی بده اصلا کاری نداریم، و نه در مذمت چیزی صحبت میکنیم نه در مدح چیزی. فقط میخوام باز کنم که ما بر حالتهای درونی خودمون آگاه شیم. میخوایم اگر خدا بخواد انشالله به ملاقات روح انسانی بریم، در اونجا یک مو حسابگری، یک مو منافع طلبی، عافیت طلبی در مقام انسانی راه نداره. راهت نمیدن، اصلا نمیذاره ببینیش، فوری جلوتو سد میکنه. یعنی توجه داشته باشین، از من انتظار نداشته باشین یه نقاشی براتون بکشم، بگم آقا جون این عکس روحه، اینم چشماشه، اینم دهنشه، کلاهبرداری که نیومدیم بکنیم که. فقط میتونم به شما نشون بدم که کجاها میتونید ببینیدش و این درک، درک درونیه. فیلم ترسناک بازی نمی کنیم که جلومون ظاهر شه، که این درک، درک درونیه. با من خیلی قدم به قدم بیاین. اما زمانی که وارد تفرج میشیم، نزهتگاه میشیم، مدیتیتیو تینکینگ، تفکر مراقبه‌ایه، این نوع تفکر با اون نوع تفکر فوق‌العاده متفاوتن. در اونجا، در حسابگرانه، شما همیشه احتیاج به این دارید که بتونید کار خودتون رو و عمل خودتون رو در پشت دلایل محکم قرار بدید. در اونجا شما صاحب مالکیت میشید، یعنی من یک صوفی هستم، من دارای افکار این صوفیانه هستم، این دین هستم، من وطن پرست هستم، من دانشمند هستم. این طرف که میایین هیچی نیستین در تفرجگاه، در مدیتیتیو تینکینگ هیچ دلیلی هم نیست، هستین چون هستین. این دوتا با هم بسیار متفاوتن. مردم وقتی که صندوق عوض میکنن فکر میکنن که با صندوق عوض کردن یعنی وارد این تفرجگاه شدن. نه، این نه عرفان، نه حرف شیخ الرئیسه. من فقط با یک حسابگری هایی فکر کردم الان دیگه مناسب نیست برم توی کنسرت های پاپ، مناسب برم تو کنسرت های عرفانی. فقط همین. و اینا همه حسابگریه. جایی که حساب وجود داره مراقبه وجود نداره. همه صحبت من باز کردن این صحبت هاست. من چی میخوام بگم؟ با من بیاین تا حرفامو بزنم. ببینید، در جلسه قبل توضیح دادم که هانا آرنت، من بیشتر بیس میکنم روی رساله، پایه صحبتام روی رساله دکترای هانا آرنت، همون محبت. بعد یه مقدار از وضع بشر توضیح خواهم داد، حیات ذهن رو باید یه مقدار باز کنم و چیزهایی که مربوط به صحبتمون میشه، ولی بحث من صحبت کردن در یک مکتب پیچیده فلسفه هانا آرنت نیست. فقط میخوام بهتون بگم که وقتی شما وارد مدیتیتیو تینکینگ میشین، اینجا در تفکرات مراقبه‌ای همه یکسانن، همه به یک دریا میرسن، جلوه‌هاش در افراد متفاوته و الا دریاش دریاست. هانا آرنت میاد در سه بخش مختلف بحث میکنه که این به مراتب به زندگی همه ما برمیگرده. یکی بخش خصوصیه که همه ما باش آشناییم، یکی بخش عمومیه. عمومی جاییه که دیگه حالا همسرت هست، بچت هست، کارت هست، همکارانت هستن، فامیلت هستن، این ارتباطی. یکی هم بحث شهروندیه، بحث همگانی که همه ما مجبوریم این نقشا رو داشته باشیم. قسمت سوم رو، شهروندی رو، توضیح میده به نام بازیگری و این دوتا رو توضیح میده به اسم محبت. من میخوام در وهله اول بگم محبت چیه، که اگر محبت رو درست بفهمیم، محبت از شاخصهایی که ما از تفکر مراقبه‌ای داریم. اما این تفکر حسابگرانه، گفتیم، خیلی توضیح دادم دیگه، قسمت چپ مغز چیکار میکنه، قسمت راست مغز چیکار میکنه از نظر علم امروز، کسی نمیتونه اینها رو منکر بشه. ولی این قسمت تفکر حسابگرانه میاد این محبت رو میدزده وام میگیره، میبرتش تو عالم خودش و در اون حسابگری ها تو با یک پدیده آشنا میشی که فقط اسمش محبته، هیچ حقیقتی نداره. محبت متعلق به تفکر مراقبه ایه، اصلا ربطی به حسابگری در اونجا در اونجا محبت راه نداره، در اونجا عشق راه نداره، در اونجا در تفکر حسابگرانه هوس راه داره، اشتیاق راه داره، ولی محبت راه نداره، عشق راه نداره، هیچ کدوم از اینا اونجا راه ندارن. فقط یک ماکت، یک کاریکاتوری از محبته که این میگیره و میاره اونجا. حالا همین صحبت هایی رو که داره میکنه شما در تمام عرفای ما میبینید با زبانهای متفاوت. به ما میگه که شما باید در وهله اول اگر میخوای قدمهایی رو که توی سالک باید برداری، هیچ کس نمیتونه بهت بده، فقط میتونه بهت راهنمایی کنه، بفهمی بین هوس با اشتیاق و محبت چه فرقهایی وجود داره. اگر اینها رو متوجه بشی، اون وقت متوجه میشی که عشق یعنی چی. گفتنی نیست عشق هرگز، باید در مدیتیتیو تینکینگ درکش کنی، اما اینجا بهت کمک میکنه. وقتی متوجه شدیم که بابا اینی که من میگم محبت، اینی که من میگم اینو دوست دارم، این هر کی است، این فقط یه کاریکاتوره، اصل محبت در جای دیگه است، این فقط یه فریب فکر تفکر حسابگرانه است. حالا شما زمانی که اصلا خیلی از صحبتهای من باز میشه که آقا ما چرا اینقدر با آرزو مخالف بودیم، چرا اینقدر میگفتیم نخواه، چون هوس و اشتیاق خواستنه، نوع خواستن محبت کاملا متفاوته. ببینید بحث هانا آرنت این بود که شما برای رسیدن به درک محبت و تشخیص این هوس و اشتیاق باید به درجه خود انکاری و دنیا انکاری برسین. اون خودی که برخواسته از دنیاست، اون خودی که به من و شما از این دنیا داده شده. این حرف من یک کوچولو باز کنم که این خود انکاری یعنی چی. من سالها راجع به این صحبت کردم، الان با زبان دیگه ای صحبت میکنم، بعد میرم سراغ محبت که ببینید محبت یعنی چی. سالهای پیش من بسیار روی این موضوع تکیه داشتم که شما توجه داشته باشید به بحث مشاهدگر و مشاهده شونده. من دارم توضیح میدم چطور کلکولیتیو تینکینگ، فکر تفکر حسابگرانه، چیزها و اسمهایی رو از قسمت مراقبه‌ای که ریشه در دریا دارن، ریشه در روح دارن، داره میدزده و به من و تو نشون میده محبت، و به خاطر اون ساین ها، اون علائم تو خالی شکنجمون میکنه. به اسم محبت ما خیلی شکنجه میشیم دیگه، عزیزی از دست میره، پلان همه اینا رو داریم دیگه. میخوام اینا رو باز کنم، با من بیاین تو ببین نزهتگاه کجاست. انسان وقتی که دنیا میاد، مشاهدگر و مشاهده شونده رو دارم مجدد توضیح میدم با اضافاتی که الان میتونم بهش اضافه کنم. در داستان حی ابن یقظان ما صحبت کردیم که حی ابن یقظان ابن توفیل، که اینها صحبت میکنن از یک لوح سفید، لوح سفید پایه و اساس حضور من و تو در این جهانه. وقتی ما به این جهان میایم دارای یک لوح سفید هستیم، و اون جوانی که در جزیره بزرگ میشه، همین این که از آسیب بشر، از دسترسی بشر به دوره و سموم واقعیت‌های بین الاذهانی در ذهن این وارد نمیشه، یعنی این فقط کلکولیتیو تینکینگ رو به اون اندازه نیازش میشناسه، شکار کنه، غذا بخوره، چجوری تو چاه نیفته، چجوری آب از تو رودخونه بخوره بدون اینکه تو رودخونه غرق شه. این همه کالکولیتیو تینکینگ، بیشتر از این استفاده نمیکنه. از همش میشه مدیتیتیو تینکینگ و تو این مدیتیتیو تینکینگ این داره مستقیما با حقیقت رو در رو میشه. گفتیم صحبت لوح سفید، این لوح سفید افرادی مثل جان لاک رو تحت تاثیر قرار داد. حالا این لوح سفید چیه؟ ما زمانی که به این دنیا میاییم دارای یک توانیم که این یک قسمتی از ذهن ماست. این توانی که ما داریم اینه که هر اون چیزی رو که باهاش برخورد میکنیم از بچگی به عنوان یک تصویر در ما نقش میبنده. چونی که میشنویم، چونی که میخوریم، چون رفتاری که با همون میکنن، چونی که با چشم میبینیم، چه این که اگر پدر و مادر دارن جیغ و داد میکنن، چه پدر و مادر آرومن، چه موسیقی های نمیدونم تند میذارن، چه موسیقی های آروم میذارن، هر آنچه که در پیرامون ماست ما با این آشنا میشیم. این در ما تصویر ایجاد میکنه، درسته؟ هر کدوم از اینها تصویرن. این تصویرها بی نهایتن، بی نهایت ما تصویر داریم برخورد میکنیم، میبینیم، میشنویم، رفتارها رو میبینیم، رفتارهایی که با ما میشه و خیلی چیزهای دیگه. این لوح سفید یکی از مهمترین خاصیتهایی که داره یک مرکزی رو قرار میده. این خاصیت ذهن ماست، این چیزیه که خدا داده، ما این رو با خودمون به دنیا آوردیم. این مرکزی رو که قرار میده، این مرکز یک مرکزیه که تمام این تصویرهایی رو که داره میبینه، این تصویرها رو انتخاب میکنه کدومش رو بپذیره کدومش رو نپذیره. ببینید شما سی دی به اصطلاح این سافر، این یو اس بی ها رو دیدین، به شما میگه که 3 ترابایت این جا داره. شما وقتی اینو میذارین توی کامپیوترتون میبینید مثلا میذاره 2.63، میگه بس 3 ترابایت چی شد؟ میگه بقیه این تو خود این سی دی یو اس بی وجود داره، این چیزیه که توش نهادینه شده. اون چیزی که این تو نهادینه شده همون چیزیه که در این لوح سفید به عنوان مسائل موروثی و ژنتیکی به ما منتقل شده. هر اون چیزی که موروثیه ولی تا همین اندازه، 2.63 هنوز سفیده. یه مقداری از این مسائل مسائل ژنتیکیه که به ما منتقل میشه. این لوح در عین این لوح حیاتش زمانی میسره که یک بیننده، یک تصویر به نام خود بسازه که بتونه تمام تصویرهایی رو که میبینه یه سری رو جذب کنه، یه سری رو دفع کنه. این خود رو هم، این چیزی رو که به عنوان خود میشناسه، از محیط بیرون میگیره. وقتی که تو خطاب میشه، تو نباید این کارو بکنی، تو باید این کارو بکنی، تو حالا وقتش اینه، این خود، این خودی که به وجود میاد یک تصویر اصلیه که داره از بیرون میگیره. بلا در همون اول این تصویر رو نداره، یعنی یک تصویری میسازه که الان یک من وجود داره که این من باید یه سری چیزها رو، مثلا شرافت و قرابت خانوادگی رو باید کسب کنی، باید یاد بگیری اینجوری غذا بخوری، باید زندگی در تمدن رو بلد باشی، باید یاد بگیری که بری مدرسه درس بخونی. تمام اینا تصویر هاست دیگه که این داره میگیره. این خود که در این سنتر قرار میگیره که خودش در حقیقت همین این مشاهدگر یک تصویر اساسیه که به ما از محیط داده میشه که ما بر اساس ذات خودمون عمل نکنیم، چون اصلا نمیشه که بر اساس طبیعت خودمون عمل کنیم. یعنی اگه قرار باشه بر اساس طبیعت خودمون عمل کنیم، هرگز یک فرد دستشویی رفتن رو یاد نمیگیره. این طبیعت خودشه، این حیوانات خانگی. اگر یادش ندی که باید بری بیرون، بیرون نمیره. انسان هم همینه. اگر این تصویر رو، این تصویری که تصویر خوده، این تصویر رو در اولین قدم باید جا بندازه و بعد مواد اولیه‌ای که این تصویر لازم دارن، نوعی که اون خانواده هست، نوعی که اون شهر هست، اون تمدن هست، اون دین هست، اون جغرافیا هست، همه این تصویرها رو میدیم به این. این مشاهدگر هرگز نمیدونه خودش یک تصویره که این تصویر رو در این نهادینه کردن. پدر و مادر دیکتاتور بودن، یه تصویره. پدر و مادر خیلی آزاد بودن و دموکرات بودن، یه تصویره. پدر و مادر خیلی بی عرضه و فرزند پرست و فرزند سالار بوده، یه تصویره. نمیدونم محیط مدرسه یه فرم دیگه بوده، مثل چه میدونم جاندارای دیگه اینا رو کتک میزدن که درس بخونن، یه تصویره. همه اینهایی که در این خود داره جمع میشه، این خودش تصویرهایی که داره میگیره. میگی این خودی که تو داری چرا اینجوره؟ میگی برای اینکه با من اینجور رفتار شده، چون داری از بیرون میگیری. وقت متوجه میشی یک قدرت تصویری بزرگتری وجود داره که داره تصویرهای دیگر رو میگیره، خودش رو به عنوان مشاهدگر میذاره، بیرون رو به عنوان تصویرهایی رو که داره به عنوان مشاهده شونده میذاره. غافل از اینه که خودش هم یک تصویره. شاید قبلا هم براتون گفتم داستان همین توی استوری و اینایی رو که میبینی همین موضوع رو مطرح میکنه. فضانورده که میاد خیال میکنه که این فضانورده، بعد متوجه میشه که تازه یه عروسکه. اینا خیلی مهمه. این مشاهدگر خودش رو یک قاضی، یک سانسورچی میکنه. این نوع تصویر با این تصویرهایی که در خود به وجود اومده، این چیزی که امروز روانشناس ها بهش میگن ایگو، همون چیزی که ما میذاریم به عنوان سرپوش بر روی ضمیر ناخودآگاهمون که اون طبیعتمون نزنه بیرون، بتونیم با این خود جلوی اون رو بگیریم. وقتی میخوایم بریم دستشویی، بریم دستشویی. وقتی وقت خوابه، سر صدا نکنیم. وقتی وقت غذاست، غذا بخوریم. وقتی به چراغ قرمز میرسیم، ترمز کنیم. وقتی وقت مدرسه است، بریم درس بخونیم. این اون در دیگیه که میذاریم رو خودمون و این رو ما عمدتاً از بیرون داریم میگیریم، مثل همون داستان USB. یه قسمتیش هم ژنتیکه، یه قسمت فوق‌العاده ناچیز و نادرش از نظر ما، مسئولیتش با منه. من کاری دارم علم زیست شناسی چی میگه، اینا مسئله ما نیست. من دارم با خودم دارم این موضوع رو مطرح میکنم. این یه قسمتیش اینه، بقیه داریم از محیط میگیریم. خود من، این منی که الان در خدمت شما، خودتون یک آن نگاه کنید، غیر از محصول تصویرهای متفاوتی هستین که از محیط گرفتین؟ اون یه قسمت بذارین کنار که موروثیه. پس این تصویری که در این سنتر لوح سفید به وجود میاد که به اجازه نده خود طبیعی تو، اون چیزی که هستی، اون خودشو بزنه بیرون، اون بزنه بیرون خیلی وحشتناک میشه، چون اصلا قابل کنترل نیستیم. این رو اجتماع میذاره روی این همیشه تو این چندین هزار سال و این شروع میکنه به اینکه این تصویر رو میبینه. فرض کنید افتخارات فامیلی چیز خوبیه، اینو میگیره. من به عنوان یک آمریکایی یا ایرانی باید نژاد پرست باشم، من کشورم فلانه، این رو میگیره. حالا درست به عنوان درست برعکس این میاد و میگه نخیر آقا، ما انسان ها همه برابریم، یعنی چی من آمریکاییم؟ یعنی چی من ایرانیم؟ این باز داره این تصویر رو میگیره. آقا یعنی چی افتخارات خانوادگی؟ افتخارات خانوادگی چیه؟ مگر ما به پدر و مادرمون ربطی داریم؟ همه انسان ها انسانن. اینم همون تصویره. امروز به حقوق محدود جغرافیایی کشورش معتقده، فردا به حقوق جهانی معتقده، پس فردا به حقوق ایدئولوژی معتقده، یه روز دیگه به حقوق انسانی معتقده. تمام اینها تصویرهایی که این لوح سفید یک مرکز مجازی بی اساس پوچ درست میکنه برای توهم مشاهدگر، و مشاهدگر هر اون چیزی رو که داری میدیم که خب من کی هستم؟ اینی که داری میگی من، داری میگی این ایگو از کجا اومده؟ غیر از تجربیاتی که تو زندگیت کردی، غیر از تأثیرات پدر و مادره، و هر کدوم از اینها یه شکلی به یک تصویر رو ایجاد میکنه. پدر و مادر بی عرضه‌ای که فرزند سالاری رو سر خودشون میکوبن، بچه یه جور تربیت میشه. پدر مادر دیکتاتوری که وحشیانه با پدر و با فرزند برخورد میکنن، یه فرم دیگه ای میشه. پدر و مادری که متعادل ترن، یه فرم دیگه ای میشه. تمام اینا میشه شخصیت من.